حذف و اضافه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما مخاطب گرامی رادیو گفتگو، سال نو مبارک. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های حذف و اضافه. من محمد اخمنایی هستم، موجی کارشناس این برنامه، در خدمت شما به موقعیت این برنامه رو در خصوص دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله مورد توجه داریم و در خدمت آقای دکتر عباس عبادی هستیم. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام عرض بکنم با نام یاد خدا، امیدوارم شاد و سلامت باشید، به خصوص در این ایام فرخنده. آرزوی بهترین ها رو برای هموطنان عزیزم دارم.
ممنون، سپاسگزار آقای دکتر. ابتدا تصورم هست که عزیزان مخاطب ما دوست دارن بدونند که شرح سوابق درسی شما، کاری شما چگونه بوده؟ الان در سمت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستید. یه خلاصه از آنچه که سیوی شما هست رو مورد توجه قرار بدید.
متشکرم از دعوتتون. من پی‌اچ‌دی آموزش پرستاری هستم از دانشگاه تربیت مدرس. در محل تولدم مشهد مقدس کارشناسی پرستاری سال 66 شروع کردم و برای ادامه تحصیل در تهران در دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تحصیل شدم و 74 به این ور عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله شدم و خب پلکان به حال علمی و مسئولیت‌های اجرایی رو در این سنوات طی کردم و الان مرتبه علمی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستم و سمت اجراییم معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله است در خدمت هموطنان عزیزم و مجموع همکارانم در این دانشگاه و به ویژه دانشجویان عزیز هستیم که دانشگاه ما رو برای تحصیلشون انتخاب کردن.
آقای دکتر، موقعیت این دانشگاه از موقعیت آنچه که در وزارت علوم داریم و رشته‌های کارشناسی ارشد، دکتری، آیا در واقع مشابه اونه؟ در اون قالب میشه اون رو در واقع همسنگ دید؟
بله، دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله خب به لحاظ ساختار آموزشی، قوانین و مقررات زیر مجموعه وزارت بهداشته. وزارت بهداشت مجموعاً 67 دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده علوم پزشکی مستقل زیر مجموعش هستن که دانشگاه ما یکی از اون دانشگاه هست. به لحاظ جغرافیایی محل دانشگاه در شهر تهران واقع است و به لحاظ وابستگی سازمانی غیر از وابستگی در واقع قوانین و مقررات در واقع تنها دانشگاه علوم پزشکی مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه و یکی از دو دانشگاه علوم پزشکی نیروی مسلح. بنابراین ما به لحاظ قوانین آموزشی زیر مجموعه وزارت بهداشت بله بله, بله. خب البته قوانین اجرایی زیاد با هم دیگه متفاوت نیست، چون بله زیر مجموعه در واقع سند بالادستی شورای عالی انقلاب فرهنگی که خب ما بله. از اون در واقع مجموعه تبعیت میکنیم.
آقای دکتر، چند درصد وضعیت این دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله معطوف است به رشته های کارشناسی ارشد و دکتری؟
بله، عرض کنم خدمت شما استاد، مجموعاً 76 رشته مصوب داریم که خب از مقطع کاردانی تا
کاردانی هم دارید؟
بله، از مقطع کاردانی که فوریت های پزشکی الان در حال حاضر جذب دانشجوی داریم تا مقاطع فوق تخصص که مجموعاً 5 مقطع فوق تخصص داریم. ما قریب به 40% از رشته های مصوبون در حوزه تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد، پی‌اچ‌دی یا دکترای تخصصی، چون دانشگاه ما دانشگاه بالینی و حوزه پزشکی رو در واقع پوشش میده. در حوزه دستیارا ما 12 رشته دستیاری داریم، یعنی بعد از پزشکی عمومی در 12 رشته مقطع شانس انتخاب این دانشگاه توسط داوطلبان وجود داره. 5 مقطع فوق تخصص داریم که مجموعه اینا 76 رشته رو در واقع رشته فعال رو که ما مصوبه و مجوز شورای گسترش داریم دانشجوان میتونن انتخاب کنن و محل تحصیلشون باشه.
به لحاظ موقعیت جمعیت دانشجویی چند تا دارید؟
ما قریب به 1500 دانشجو در حال حاضر مشغول به تحصیلن. همونطور که عرض کردم هولوش در واقع 40% از رشته ها اونان تحصیلات تکمیلی هست.
40% جمعیت دانشجویتون که نیست که؟
نه خب معمولا تحصیلات تکمیلی جمعیت کمتری نسبت به دانشجوهای که پایین تر از تحصیلات تکمیلی دارن. حدودا 25% تا 27% تحصیلات تکمیلی هست، مابقی در مقاطع کاردانی تا دکترای حرفه‌ای. در دکترای حرفه‌ای ما 2 رشته پزشکی عمومی و داروسازی مشغول به تحصیلن. در عرض کردم دستیاری تخصصی 12 رشته، در فوق تخصصی 5 رشته، مابقی مربوط به دورای پی‌اچ‌دی کارشناسی ارشد و دورای کارشناسی هستند.
آقای دکتر، مهمترین تفاوتی که من که از نگاه وزارت علوم به این موقعیت گفتگو دارم نگاه میکنم، تفاوت کلیدواژه هایی است که بهداشت و درمان به لحاظ کاربردی دارن.
بله.
و علوم های مختلفشون نظری نیستن، تماما کاربردی هستند. و همین سبب شده که بازار کار برای اینها با عنوان یک دغدغه نباشه. شما در موقعیت کلان نه تنها بحث دانشگاه بقیت الله رو، بلکه در کلان مشابه این دانشگاه رو که دانشگاه های دیگر کشور هست رو با این کلیدواژه چگونه همسنخ میبینید؟
بله. ببینید، من همطور که عرض کردم و البته شما هم فرمودید، مجموعه رشته‌ای که تو کشور و مجموعه دانشگاه تو کشور مشغول تربیت دانشجو هستن، خب متاسفانه تو برخی از حوزه‌ها مثل حوزه علوم انسانی و حوزه مهندسی به لحاظ نرخ بیکاری نسبت به حوزه علوم سلامت نرخ بالاتری دارن. هنوز فضا برای جذب فارغ التحصیلان حوزه علوم سلامت بازار در واقع مناسبیه که برای فارغ التحصیلان جای خوشحالی داره، ولی از طرفی خب واقعا تمایل قلبی من به عنوان یک شهروند و به عنوان یک ایرانی اینه که خب در سایر حوزه ها علوم مهندسی و علوم انسانی فضا برای رقابت و فضا برای کار در واقع باشه، چون این میتونه نمادی از در واقع رونق اقتصادی و شاخصی برای توسعه باشه. تو حوزه علوم پزشکی ما یک دانشگاه سازمانی و یک دانشگاه ماموریت محور هستیم. منظور از دانشگاه سازمانی اینه که ما از ابتدا که در واقع دانشجویان دانشگاه ما رو انتخاب میکنن بورس میشن و بورس حوزه نظام سلامت بهداشت درمان سپاه پاسداران میشن. البته برخی از ظرفیت‌ها
براشون جایگاه کار هم وجود
داره. بله، از روز اول استخدام میشن، براشون سابقه کاری لحاظ میشه، خب مقرری و حقوقی ماهیانه دریافت میکنن، امکانات رفاهی نسبتا مناسبی در اختیارشون هست که این در واقع مزیت‌های نسبی و مزیت‌های رقابتی ما هست که در واقع شانس انتخاب دانشگاه ما رو و ویژگی های در واقع مناسب تری رو برای مجموعه دوستانی که تو حوزه یا گروه علوم تجربی داوطلب شرکت در کنکور هستن، به خصوص این ایام داره کم کم نزدیک میشه به زمان امتحان و بعد از زمان ثبت نام هم گذشته، یکی از گزینه ها در واقع میتونه دانشگاه بقیت الله باشه. در واقع تضمین کار وجود داره و فرایند ارتقای شغلی هم خوشبختانه با توجه به هماهنگی که با در واقع سازمان بالادستیمون وجود داریم، امکان رشد تا پایان دوره خدمتیشون برای داوطلبان ما مهیاتر نسبت به سایر دانشگاه. در واقع یک شغل تضمین شده است، از روز ابتدا حتی زمان تحصیل به عنوان سابقه کار براشون لازم میشه و به هر حال شرایط آموزش و پژوهشی که حالا در ادامه صحبت به لحاظ رتبه و رنگ من خدمتتون عرض خواهم کرد، شرایط بسیار خوبی برای داوطلبان خواهد.
آقای دکتر، موقعیت حدود 1500 دانشجو در این دانشگاه دارن درس میخونن، چه تعداد عضو هیئت علمی این گروه رو دارن حمایت میکنن؟
ما قریب به 40 گروه چهل و چهار گروه آموزشی داریم در 4 دانشکده مختلف پزشکی، پرستاری، داروسازی و بهداشت، و از سال گذشته یک مرکز آموزش مجازی هم به مجموعه ما اضافه شده که خب میتونه هم مستقلن و هم به عنوان یک خدمات پشتیبانی این مرکز آموزش مجازی که در آینده نزدیک تبدیل به دانشکده علوم پزشکی مجازی خواهد بود این پوشش رو بده. ما در واقع مجموعه اعضای هیئت علمیمون علاوه بر این 4 دانشکده و مرکز آموزش مجازی که خدمتتون عرض کردم در قالب یک پژوهشگاه که خودش مشتمل بر 3 پژوهشکده و مجموعاً 23 مرکز تحقیقاتی هم هست در واقع خدمات آموزشی، خدمات پژوهشی و خدمات سلامت میدن. شاید یک وجه ممیزه دانشگاه علوم پزشکی با وزارت علوم اینه که ما ارتباطمون با سند در واقع چسبیده به هم هستیم، یعنی محل آموزش و محل
منحصر به فرده ها.
بله، این یک موضوع خاصی که برای جز ویژگی‌های وزارت بهداشت هست، مجموعه در واقع دانشگاه زیر مجموعه وزارت بهداشت و بالاخص خب به هر حال دانشگاه ما به لحاظ جغرافیایی مرکز آموزشیش خب بسیار نزدیک به مجموعه دانشگاه است که میتونه یک هست باشه و این در واقع آموزش از طریق در واقع حضور در عرصه برای ما میسر تره.
جمعاً چند عضو هیئت علمی اونو اشاره نکردم؟
مجموعه ما 300 عضو هیئت علمی داریم که عرض کردم در
300 عضو هیئت علمی 1500 دانشجو
که نسبت سرانه جزو در واقع ما دانشگاه شاخص هستیم به استاندارد
خیلی خیلی آقای دکتر خیلی شاخص نیستید، خیلی شاخصید.
خواهش میکنم. بله همیشه
خیلی شاخصید، نسبت 5 به 1.
بله بله بله،
این همچین نرمی رو ما توی سایر تو دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ما نداریم،
کمتر داریم. بله بله
مطمئنا. بله. در واقع به این رقم اصلا ما 17 به 1 رو دنبال میکنیم.
میدونید خب بسته به مقطع ممکنه متفاوت باشه، تو مقطع کارشناسی بله 1 به در واقع 17 یا 18 هم فرمایش شماست، تو مقطع کارشناسی ارشد 1 به 8، تو مقطع PhD 1 به 3 تا 1 به 5، و توی در واقع دستیاری بالینی که در واقع بعد از پزشکی برای تخصص و فوق تخصص میان اونم در واقع 1 به 3. ما نسبت به سایر دانشگاه علوم پزشکی هم شرایط بسیار مطلوبی داریم، یعنی تناسب بین استاد و دانشجو یک مزیته که در واقع شانس یادگیری و محیط آموزشی ما رو متفاوت از سایر دانشگاه می‌کنه.
بسیار عالی. یکی از بحث‌هایی که در واقع شما اشاره کردید واحد مجازیتون بود.
بله بله.
واحد مجازی در آینده با چه نگاهی داره در کنار نظام نظریتون، نظار عملیتون داره وارد میشه؟
بله. خب واقعیت همینه
که فرمودید که در واقع میخواد علوم پزشکی مجازی رو.
بله بله.
کلو
عرض میکنم. ببینید استفاده از فناوری های نوین و به خصوص فناوری که تو حوزه آموزش تو سالهای اخیر رشد قابل توجه کرده میتونه به مدد آموزش سنتی و آموزش کلاسیک بیاد. خب دانشکده علوم پزشکی مجازی یا مرکز آموزش در واقع مجازی غیر از خدمات آموزش که به دانشجوها میتونه بده، بر اساس استاندارد ما میتونه بین 20 تا 25 درصد دروس در واقع تخصصی حوزه علوم پزشکی رو از طریق مجازی به دانشجو آموزش بدیم. خب این تکنولوژی در خدمت دانشجو خواهد بود، ضمنی که ما از این ابزار برای پاسخگوی اجتماعی دانشگاه استفاده میکنیم، چون دانشگاه یک مسئولیت در مقابل آحاد مردم دارن، چون امکان حضور فیزیکی در واقع برای توسعه آموزش برای همه در واقع مردم ممکن مهیا نباشه، آموزش مجازی این فرصت به ما میده. همینطور که در واقع صدا و سیما میتونه یک در واقع وسیله باشه برای توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشکی به ویژه دانشگاه علوم پزشکی بقیت علم در سالهای اخیر از این فضا، از این موقعیت داره استفاده میکنه برای اینکه بتونه به اون مسئولیت اجتماعیش پاسخ بده. من در واقع عرضم خواستم گسترده تر کنم، ما میتونه 25 درصد از این ظرفیت در اختیار دانشجوام قرار بگیره و 75 درصد در اختیار آموزش سلامت همگانی باشه که هم
قرار گرفته. آقای دکتر
ما در حال ضبط برنامه هستیم در حوزه دانشجویان خودمون. بله
دوره هایی که در واقع سرتیفیکیت بدن.
بله بله برخی از این رشته ها رو خب وزارتخونه از قبل تعریف کرده. دورها میتونن به شکل عرضی یا به شکل طولی باشن. دورهای طولی منجر به صدور مدرک میشه، در واقع دورهای مقطع داره. دورهای عرضی میتونه برای آموزش ضمن خدمت باشه، برای آموزش پزشکان، پرستاران، داروسازان،
برای مردم عادی چی؟
و برای مردم عادی
مانعی وجود داره؟
در واقع بخوایم مدرک صادر کنیم،
نه گواهی
بله میتونه در واقع صادر بشه، ولی ما نگاهمون نگاه الزام از صدور مدرک نیست. در واقع استفاده از این موقعیت برای ارتقای سبک زندگی مردم، اصلاح سبک زندگی مردم، مبتنی بر به حال هم شاخصهای علمی، هم آموزهایی که در به حال اسناد بالادستی به خصوص مقام معظم رهبری سند سلامتی که اعلام کردن، تاکید بر اصلاح سبک زندگی ایرانی اسلامی داشته. این فضا فضای بسیار مناسبه که بتونه به مردم کمک کنه، هم به خصوص در سالهای اخیر بیماری‌های غیر واگیر مثل بیماری در واقع عروق کرونر و سایر بیماری‌هایی که مربوط به حوزه در واقع غیر واگیر هست، این موقعیت میتونه کمک کنه به اصلاح سبک زندگی مردم تو حوزه تغذیه، تو مدیریت استرس که خب این روزها خیلی مردم ما درگیر هستن، بهبود شرایط فیزیکی با در واقع آموزش‌هایی که داده میشه و به هر حال سوء مصرف‌هایی که ممکنه خدای نکرده وجود داشته باشه از دخانیات ساده، قلیان و الی آخر، که به هر حال بخشی از یا یکی از مؤلفه‌های سبک زندگی مبتنی بر به هر حال استانداردهای علمی و آموزه‌های ایرانی اسلامی میتونه فضا رو برای مردم مهیا کنه.
جناب دکتر، بحث خدمات سلامت رو که الان اشاره کردید و گستره این بحث انقدر زیاده که خب نیازمند این هست که یه واحد تولید محتوا داشته باشید و در نهایت حتی اگر بشود یه ویودی هم وجود داشته باشه که بتونه این سیستم رو رسانه‌ای کنه در کل کشور. این هم جزء برنامه‌تون هست؟
بله، خوشبختانه دکتر ما یک استدیو، حالا مشابه استدیو شما، منتها برای ضبط برنامه از سال گذشته با به هر حال تکنولوژی قابل قبول و به نسبتاً به روزی در محل دانشگاه افتتاح کردیم. الان در حال ضبط برنامه هستند. در کنار اون یک سامانه LMS در واقع Learning Management System خریداری شده و باز نزدیک به 1.5 تا 2 سال این در دانشگاه ما ران شده. این محتوای تولید شده بعد از اینکه کنترل کیفی میشه در سامانه LMS قرار میگیره. دورهای مقطع دار که خب ثبت نام روتین داریم و دانشجوها میتونن ثبت نام کنن، یا داوطلبان فارغ التحصیلانی که برای دورهای ارزی، برای آحاد مردم به هر حال از در واقع کلیپ های کوچیک آموزشی تا به هر حال دورهایی که میتونه بر کوتاه مدت باشه، قابل پیش بینی و قابل در واقع تدارکه. این بخش آخر جزء انگیزهای جدیه در واقع دانشگاه ماست برای همون موضوع که عرض کردم، بحث پاسخگویی اجتماعی که از وظایف کلیدی کمتر پاسخ داده شده دانشگاه است.
آقای دکتر، چند لحظه موقعی که داشتی صحبت میکردید به این فکر افتادم، درسته که به هر حال یک رسالت آموزش و پرورش داره، یک رسالت آموزش عالی، وزارت علوم، وزارت بهداشت داره. اگر همچین سیستمی که در دانشگاه بقیت الله هست یک نگاه برای ارتقاء سطح آموزش های علوم تجربی ما در دبیرستان بخواد از این سیستم مجازی استفاده بکنه، مستقل از این که این دانش آموز توی دبیرستان دولتی داره میره یا توی دبیرستان غیر دولتی، برای پرفورمنس این آموزش بره بالا، یه همچین نگاهی هم امکان پذیره؟
کاملا آیدتور، به همین ترتیب توی در واقع 4-5 سال گذشته یک پروژه بزرگی رو وزارت بهداشت شروع کرد، در واقع بسته های تحول آموزشی از 11-12 بسته که تو این پکیج بزرگ پیش بینی شده بود، یکی در واقع مجازی سازی آموزش بود که در واقع دانشگاه ما هم دنبال این سیاست بود و دنبال این است که به سرعت خودشو در واقع به این فناوری مجهز کنه. سایر همکاران ما در بخش های دیگه دانشگاه علوم پزشکی هم به شکل مشابه کمتر یا بیشتر بعضی جلوتر از ما هستن. از این فناوری دارن استفاده میکنن با همین هدفی که من عرض کردم. البته تمرکز اولیه بیشتر رو خود دانشجوان بود، ولی دانشگاه ما از این بابت در واقع نیت پیش گامی رو داره و امیدواریم توی موضوع هم بتونیم در واقع توفیق داشته باشیم. در سطح بزرگتر، موضوعی که شما اشاره کردید، وزارتخانه دانشگاه علوم پزشکی مجازی هم در واقع افتتاح کرده. البته نگاه در وزارتخانه فقط متمرکز رو حوزه سلامته، ولی این قابل تسریه برای همه مدارس از ابتدایی دبیرستان و سایر دانشگاه ها میتونن از این فرصت استفاده کنن. هم به نگاه اقتصاد آموزش اگر به این موضوع داشته باشیم، در کلام مقرون به صرفه است، هرچند ممکنه در ابتدا نیاز به یک سرمایه گذاری بزرگ داشته باشه، ولی اگر نگاه بلند مدت و حتی اگر نگاه اقتصادی به این موضوع داشته باشیم، کاملا مقرون به صرفه است و میتونه برای خودمون دانشگاه هم در واقع درآمدزایی داشته باشه. البته نیت فعلا درآمدزایی نیست، ولی در کلان میتونه باعث
سطح آموزش،
بله، باعث هم صرفه‌جویی هزینه بشه و همین که سطح سواد سلامت مردم، ما این واژه رو بله سواد سلامت مردم بتونیم افزایش بدیم، من فکر کنم خیلی در واقع تونستیم به یکی از رسالات جدیمون پاسخ بدیم.
دکتر عبادی، من بحثی رو الان مطرح میکنم که یک نگاهش بهداشت درمانی است، یه نگاه دیگرش وزارت علومیه. سال 1366 رو من به یاد میارم، جمعی در دانشکده مهندسی پزشکی امروز دانشگاه پلی‌تکنیک ما دور هم جمع شدیم. مرحوم دکتر سید احمد افتخار حسینی که ذکر خیری کنم ازش، آقای دکتر هاشمی گلپایگانی، خود بنده و دوستان دیگه، بحث مهندسی پزشکی رو مطرح کردیم. این مهندسی پزشکی توی زیرشاخه‌های مختلف میبایست به هر حال یک نگاه خیلی نزدیک و عملیاتی با زیرشاخه‌های پزشکی داشته باشه.
بله.
و این هنوز اون نیت اصلی محقق نشده. من چون خودم تو این زمینه کار تحقیقاتی میکنم و اشاره میکنم که ما توی یه فضای واقعی هنوز نیستیم، فضای ویرچوالی.
بله.
توی فضای ویرچوال و کیس دیپندنته، یک نفر مثلا خودش بتونه یک سری حرکت‌ها رو با عزیزانی که در حوزه وزارت بهداشت درمان هستن. کلان این بحث از منظر دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله میتونه یه حرکت کاملا مفهومی باشه، یعنی کار تحقیقات رو به مفهومی بالاتر از آن چیزی که داره، از پتانسیل های تحقیقی که در حوزه وزارت علوم تحقیقات فناوری تو زیر مجموعه های کارشناسی ارشد و دکترای اون فضا هست، به نفع مساله عمومی کشور استفاده کنه. حالا که همچین دید وسیعی وجود داره، این چگونه میتونه توی اون زاویه ورود پیدا کنه؟
بله آقای دکتر، یکی از نقاط آسیبزا برای کشور ما که به هر حال گاهی اوقات که این پیچ تحریم و در واقع سخت‌تر می‌کنن، تو حوزه سلامته. یعنی یکی از موضوعاتی که متأسفانه به شکل غیر انسانی کشور رو می‌خوان تحت فشار قرار بدن، تو حوزه دارو و تجهیزات پزشکی. خوشبختانه تو حوزه دارو اینطور که به هر حال آمار گواهی میده، بالای 97-98% ما به یک خودکفایی نسبی رسیدیم. البته اون 2% که ما عقب ماندگی داریم، به لحاظ اقتصادی حجم بالایی رو در واقع به خودش اختصاص میده. از این بابت میگم آسیب سازه و خیلی از اوقات میتونه با روح روان مردم بازی کنه و تنش‌های مصنوعی رو به جامعه تحمیل کنه. ایزن به همین ترتیب تو حوزه تکنولوژی سلامت، انواع دستگاه تصویربرداری، انواع تکنولوژی آزمایشگاه، انواع سیستم‌های مانیتورینگ و پایش سلامت که به هر تو دنیا وجود داره و صنعت بزرگی رو به خودش اختصاص میده و به هر حال آوردهای مالی زیادی برای شرکت‌های مختلف داره که خب عمده این شرکت‌ها هم در اروپای شمالی و آمریکای شمالی مستقرن و میتونن به راحتی در واقع با نگاه فشار به هر کدوم از مردم دنیا ایزن کشور ما در واقع این موضوع رو فراهم کنه. نکته‌ای که شما در واقع تاریخچه‌شو فرمودید که تقریبا نزدیک به 32 سال قبل برمیگرده، به نظر من دوستانی که تو اون موقع در مورد این موضوع فکر کردن نگاه بسیار فکورانه‌ای داشتن، منتها شاید دوستان بعدی اینو یه مقدار ابتر گذاشتن، اجازه ندادن، یا اینکه فضای فراهم نشده، یا به هر حال باز موضوعات اقتصادی مانع این موضوع شده. اون گپ یا خلایی که بین صنعت و تحقیق، صنعت و آموزش وجود داره، خود اون فشاره باعث شده که ما شاید فقط در تولید دانش نظری کمی حرکت کنیم. شاید برخی از این دانش آموختگان حوزه مهندسی پزشکی الان کار مناسبی ندارن، شاید مربوط به اون نگاه اقتصاد نفتی بشه. اما موضوع که دانشگاه بقیت الله به هر حال به عنوان یکی از اینترستاش وجود داره، یکی از اون مراکز تحقیقاتی 23 گانه ما اتفاقا مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی هست که خب ما جذبی از همکاران حوزه مهندسی داشتیم تو حوزه الکترونیک، مکانیک و مهندسی پزشکی. بودن این مرکز تحقیقاتی که الان عموما در دانشگاهی وابسته به وزارت علومه، مثل دانشگاه امیرکبیر که اشاره کردید، وجودش در یک دانشگاه علوم پزشکی کمک میکنه که اون در واقع آموزش بین حرفه‌ای که اتفاقا سازمان جهانی بهداشت هم دنبالش هست، یا تولید پژوهش‌های بین حرفه‌ای یا اینتردیسیپلینری در واقع ایجوکیشن یا اینترادیسیپلینری ایجوکیشن یا مولتی دیسیپلینری ایجوکیشن که به حال تمایزهای بینش برقراره، حضور این مرکز در دانشگاه ما میتونه یک نقطه عطفی باشه. البته سابقه این مرکز به چند سال گذشته برمیگرده، اون نگاه و اون تصوری که به عنوان یک نقطه ضعف من در موردش عرض کردم تو دانشگاه ما هم در واقع تا حدودی بود، ولی خوشبختانه در چند ماه گذشته با نگاهی که به حال مسئولین دانشگاه دارن فضای مناسبی رو برای ارتباط همکاران مهندسی، حضورشون در بیمارستان، گرفتن ایده از پزشکان، گرفتن ایده از پرستاران و این ایده رو تبدیل به در واقع مدل‌های مفهومی و بعد تبدیل به این فناوری بکنن، خوشبختانه این نزدیکی و قرابت جغرافیایی در حال اتفاق افتادنه.
دکتر عبادی خیلی مستفیض شدی از مجموعه صحبت‌هایی که در مورد خودتون در مورد دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله مطرح کردید. آینده این دانشگاه رو در 1404 برای حرکت‌هایی که هم عمودی و هم افقی جهش‌های ترقی داره برای شما آرزوی موفقیت داریم. سال نو به شما مبارک باشه. به کلیه هموطنان عزیزمون مجدد سال نو رو تبریک میگیم و خدا قوت.
سپاسگزارم از این فرصتی که برای من و دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله فراهم کردید. امیدوارم دوستان داوطلب کنکور امسال یه مقدار با دقت بیشتری ویژگی‌ها و توانمندی‌های دانشگاه ما رو مورد بررسی قرار بدن، با آغوش باز آماده پذیرایی از همه فرزندان این سرزمین داریم. متشکر از شما و سال خوبی رو برای هموطنانم آرزو میکنم.
مجدد تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیزم. همین صورت تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
فرصت‌های زندگی چون ابرها در حال گذرند. بیایید لحظه‌های شورانگیز بهار را پاس بدیم. دوستان عزیز، ساعت 9 صبح به وقت تهران هست. فردای روشن عنوان